سلام مجدد خدمت همراهان گرامی سخنکده متن، دوستانی که به شکل آنلاین تا این لحظه با ما همراه بودن. همطور که مستحضر هستید، استدیو سخنکده متن رویداد 7 روزه بیمه و 1403 پیش نیازها، چالشها و راهکارها رو در دستور کار خود قرار داده. امروز روز اول این رویداد رو دنبال کردیم با هم با 3 پنل جذاب و قابل توجه. در آخرین پنلی که با شما همراه بودیم در خصوص ریسک بیمه های انرژی پنلی را داشتیم که با شما به اشتراک گذاشتیم. در پنلی که در تا مدت دیگه با شما همراه خواهیم بود، بحث ریسک های بیمه‌گر حوادث طبیعی و آتش سوزی در سال 1403 رو مورد بررسی قرار میدیم. من در ابتدا از سرکار خانم دکتر نیاکان، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی پژوهشکده بیمه، تقاضا میکنم که برای اینکه ارائه‌ای داشته باشن و ما رو با داده‌های خودشون سهیم بکنن، به استیج سخنکده متن تشریف بیارن. متشکرم.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان این برنامه. در خدمت دوستان در بیمه داری نوین هستیم. همونطور که مجری برنامه اعلام کردن، بحث این نشست ما حوادث طبیعی، بیمه‌گری پایه و بیمه‌گری تکمیلی در این حوزه هست. برای اینکه ورود خوبی به بحث داشته باشیم، قبل از اون من یه مقدمه عرض میکنم. شما رو سعی میکنم تا حدی با مبانی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، مبانی قانونیش و مبانی فنی و بیمهش آشنا کنم که بتونیم بحث ها رو بهتر و بر اساس مبانی که با هم به اشتراک میگذاریم پی بگیریم. با توجه به تاثیر قابل توجهی که رخداد حوادث طبیعی در این حوزه دارن و حالا بحث‌های تغییر اقلیم که خب همه تقریبا باش آشنا هستید، روی وقوع هم از نظر شدت و هم فراوانی این حوادث می‌گذاره، اول مرور کوتاهی داشته باشیم روی وضعیت ریسک‌های طبیعی در جهان و ایران. اسلایدی رو که ملاحظه می‌فرمایید، تعداد وقوع حوادث طبیعی رو در سطح جهان بین سال‌های 2000 تا 20 بین 2000 تا 2022 رو نشون میده که کاملا یک روند فزاینده رو داره در واقع نشون میده. توی این اسلاید تعداد رخدادها رو به تفکیک حوادث ملاحظه میفرمایید، از در واقع آتش سوزی گرفته تا طوفان، سیل، رانش زمین، دمای حدی و گرمایش زمین، در واقع زمین لرزه و خشکسالی. یه مقایسه کرده از سالهای 1992 تا 2021 و مقایسهش با سال 2022. ملاحظه می فرمایید که اولا تعداد رخدادها اگر طی همه سال 1992 تا 2021 340 بوده، برای سال 2022 به 388 رسیده. در مورد خود هر کدوم از حوادث بخوایم به تفکیک نگاه کنیم، ملاحظه می‌فرمایید که اگر قبلا طوفان و سیل بیشترین تعداد رخداد رو داشتن با میانگین 100 و 147، الان در سال 2022 باز همین دوتا جلودار هستن با این تفاوت که میزان رخدادشون خیلی بیشتر شده، به ویژه در خصوص سیل و همینطور در مورد زلزله هم به همین ترتیب و خشکسالی. خب درصد وقوع حوادث رو به ترتیب نوع فاجعه در جهان ملاحظه می‌فرمایید که همونطور که در اسلاید قبل هم تا حد زیادی مشخص بود، به ترتیب سیل، طوفان، زلزله، دمای حدی، لغزش زمین، خشکسالی، آتش‌سوزی، فعالیت‌های آتش‌فشانی و جابجایی توده خشک، میشه گفت بیشترین درصد وقوع رو در بین حوادث طبیعی در این سال‌ها در جهان داشتن. اما تعداد فوتی‌های ناشی از حوادث طبیعی رو اگر ملاحظه بفرمایید، باز به سیاق دو اسلاید قبلی مقایسه کرده بازه 1992 تا 2021 رو با سال 2022، طوفان، سیل و در واقع دمای حدی و زلزله تعداد فوتی های قابل توجهی داشتن، یعنی تعداد فوتی ها در قیاس با دوره گذشته کمتر شده. و در مقابل یه چیزی مثل دمای حدی اگه نگاه کنید، تعداد فوتیاش خیلی بیشتر شده. سیل هم همینطور به نسبت بالا هستش، اما زلزله به شدت تعداد فوتیای ناشی از این حوادث کمتر شده. خب همین رو اومده در واقع افراد تحت تاثیر رو نشون داده تو این اسلاید، که افراد تحت تاثیر باز تا یه حدی کاهش پیدا کرده، اما مثلا اینه که توزیعش یکم شاید متفاوت شده باشه. باز هم طوفان و سیل و خشکسالی و تا یه حدی هم زلزله در واقع پیشدار هستن نسبت به حوادث طبیعی دیگه ای و در واقع سیل و همچنین خشکسالی به ویژه داره افراد تحت تاثیر رو به شدت افزایش میده، که خب این نشون میده که باید توجه جدی روی این دوتا موضوع بشه. دقیقاً دوتا موضوعی که به شدت تحت تاثیر تغییر اقلیم هم هستن. زیان‌های اقتصادی ناشی از در واقع حوادث طبیعی رو نشون میده بر حسب نوع حادثه، که رقم خیلی جهش داره، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی که زیان‌های اقتصادی ناشی از این حوادث داره به شدت افزایش پیدا می‌کنه، اما فوتی‌ها کاهش پیدا می‌کنه. خب این یه چیزایی رو داره به ما میگه، اینکه داره محیط زندگی ما رو بیشتر تحت تاثیر می‌ذاره، قرار میده. از طریق این تاثیر محیط هست که روی انسان‌ها و در واقع روی حوادث اقتصادی اثر می‌ذاره. شاید فوت رو دیگه ما به اون شکل نداشته باشیم. خب تو این اسلاید ملاحظه می‌فرمایید اینکه میانگین خسارتی که به صورت سالانه اقتصادی اتفاق افتاده چه درصدی از جی دی پی جهانی رو تشکیل میده. در دهه‌های مختلف میانگینش رو حساب کرده که کاملا یک روند افزایشی رو داره نشون میده. خب از یه سایتی افراد تحت تاثیر حوادث طبیعی در ایران، در واقع از سایت امداد که یه سایت بین‌المللی هست، این در واقع گرفته شده آمارش و باز هم روند افزایشش به ویژه در سالهای اخیر کاملا مشخص هستش، که در سال 2021 به طور خاص و به طور خاص در خصوص حادثه زلزله، ایران از نظر تعداد افراد تحت تاثیر در دنیا رتبه 6 رو داشته و از نظر اقتصادی زیان اقتصادی رتبه 11 رو داشته. خب سهم پوشش بیمه ای رو تو این نمودار ملاحظه میکنید که خب خیلی کم بوده، خصوصا سه تا حادثه بزرگ، دو حادثه بزرگ که اینجا ازش نام برده شده، یکی زلزله بخش بلده بزرگی 5.3 ریشتر سال 94 یا در واقع 2015 میلادی و یکی هم سیل سراسری شمال شمال غرب کشور اسفند 97 که در واقع میشه 2019، که آمار کاملا مشخصه و در همین حادثه 2019 کل پوشش بیمه ای از این خسارات توسط صنعت بیمه 7% بوده. خب به هر حال ایران از لحاظ تنوع و تکثر وقوع حوادث طبیعی در زمره کشورهای پرمخاطره دنیا هستش. از 40 حادثه طبیعی که شناسایی شده حداقل 30 تاش در ایران به وقوع می‌پیونده. خصوصیات توپوگرافیک و آسیب‌پذیری بالای سازه‌های کشور ما باعث میشه که در اثر وقوع این حوادث ما با خسارات بالایی مواجه بشیم. برای مثال آماری که استانداری کرمانشاه از در واقع زلزله سال 96 اعلام کرده بیش از 11000 میلیارد تومان بوده، که البته این ارقام به قیمت سال 98 است که قاعدتا اگه ما بخوایم با الان محاسبه کنیم رقم خیلی قابل توجه خواهد بود. خب راه حل این موضوع به هر حال برای از حوادث طبیعی گریزی نیست، متاسفانه با تغییر اقلیم هم عرض کردم شدت پیدا میکنه. سازوکار بیمه ای به عنوان یکی از روش های تامین مالی این موضوع ازش نام برده میشه، یکی از روش های جدی و مهمی که تو دنیا تعقیب میشه. خب به هر حال استفاده از سازوکارهای مدیریتی ریسک از جمله ابزار بیمه یه راهکاری برای کاهش جبران، کاهش در واقع زیان‌ها و جبران خسارت‌هایی که وارد میشه هم به افراد هم به مستحدثات، و کمک بکنه برای اینکه افراد بتونن سریعتر احیا بشن و به زندگی برگردن و اون در واقع جریان زندگی دچار وقفه طولانی نشه. معمولا از ابزار بیمه در کنار سایر کمک‌های دولتی در همه جای دنیا استفاده میشه و از مهم‌ترین روش‌های جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی هست، و در واقع سازوکار بیمه با اتکا به منابع دولتی تو بحث مدیریت ریسک زیرساخت‌ها و جبران خسارات میتونه به شدت خسارات رو کاهش بده و کمک بکنه برای اینکه اقتصاد بتونه سریع‌تر احیا بشه و به وضعیت سابق خودش برگرده. و این در واقع نشون میده که اگه ما بتونیم جایگاه صندوقی که بتونه بیمه پایه حوادث طبیعی رو ارائه بده، اون هم در کنار بیمه‌های تکمیلی و بیمه‌های خصوصی، میتونه در کاهش در واقع این بار هم به لحاظ روحی هم به لحاظ روانی و مالی در اقتصاد مؤثر باشه. خب کشورهای مختلف برای پوشش این خسارات رویکردهای متفاوتی دارن. وقتی که مطالعه میکنیم کشورها رو، از حالت اکستریم و حدیش که دولت هیچ ورودی نمیکنه، دخالتی نداره و مردم هم به صورت اختیاری این بیمه نامه ها رو خریداری میکنن، که معمولا این رویکرد ما در بیشتر کشورهای میبینیم که شاید خیلی کمتر تحت تاثیر اینجور حوادث هستن. میرسیم به کشورهایی که خب بیمه گذار نقش اختیاری کمتری داره در تامین پوشش. معمولا دولت از طریق یارانه بودجه‌های خودش یا از طریق حتی مالیات ورود میکنه، صندوق های خاصی برای این موضوع تشکیل میشه جاهایی داریم که دولت شاید مستقیم خودش ورود نکنه، اما خریداری چنین بیمه هایی رو اجباری میکنه، یا حتی اگر اجباری نباشه شرایطی براش میچینه که در قانون مردم مجبور باشن اون بیمه نامه رو خریداری کنن، که شاید در واقع بشه گفت بارزترین نمونهش هم ترکیه هست، هم ژاپن هست، و بالاخره کشورهایی که معمولا ترکیبی از بیمه اجباری و مداخلات دولت رو با خودشون دارن. در چند کشورهای مختلف چند تا شما اینجا نام بردیم که هر کدوم از چه ساز و کارهای استفاده میکنن. همونطور که عرض کردم شاید ترکیه و ژاپن بیشتر از کشورهای دیگه شبیه ما باشن، اونها صندوقی دارن، صندوق دولتی بیمه بلای طبیعی در ترکیه و شبیه همین در ژاپن، منتها تفاوتی که توی صندوقایی که توی این کشورها تشکیل شده با صندوقی که در حال حاضر در کشور ما تشکیل شده اینه که اونها معمولا تک مخاطره هستن، معمولا شده البته بعضی هاشون دو یا سه خطر رو هم پوشش میدن، منتها خطراتی که تبعی و ذیل هم دیگه تعریف میشن، مثلا آتش سوزی ناشی از زلزله مثلا. اما اینکه 8 مخاطره طبیعی در یک صندوق پوشش داده بشه تقریبا در هیچ جای دنیا ما این رو مشاهده نکردیم. به هر حال روش غالب در تمام دنیا غالب برای تامین خسارات حوادث طبیعی اینه که دولت سهیم میشه و خود زیان دیدگان و شرکت های بیمه هم ورود میکنن، سازمان های حمایتی و همچنین کمک های داخلی و خارجی. حالا بیایم به بحث صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بپردازیم. خب چی شد اصلا این صندوق تأسیس شد؟ در مبانی قانونی متعددی به تشکیل چنین سازوکار بیمه‌ای اشاره شده. از سیاست‌های کلی نظام در واقع بهش میتونیم اشاره کنیم که به بحث پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه بهش اشاره شده. بعد تکالیف متعددی توی همین سیاست‌های کلی نظام برای الزامی کردن بیمه و تشکیل صندوق‌های حمایتی و جلوگیری از ساخت و سازهای ناامن بهش اشاره شده. در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بحث افزایش سهم اعتبار اقدامات بیمه‌ای و کاهش کمک‌های بلاعوض دولت بهش اشاره شده. در واقع در قانون برنامه سوم به بحث افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ساختمان‌های مسکونی بهش اشاره شده و بالاخره در قانون برنامه چهارم اصلا وزارت امور اقتصاد دارایی مکلف شد و ملزم شد به اینکه با استفاده از تجارب سایر کشورها یک نظام بیمه، البته اونجا گفته شد زلزله ساختمان و ابنیه، دیده بشه و راهکارهاش برای اینکه چنین بیمه‌ای در واقع همگانی بشه. خب در سال 86 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور تصویب شد. در سال 91 لایحه تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی به مجلس شورای اسلامی وقت ارائه شد و بالاخره در سال 99 این قانون تحت عنوان قانون تأسیس صندوق بیمه همگان حوادث طبیعی به تصویب رسید. در این قانون تمام ساختمان‌های مسکونی که دارای انشاء قانونی برق هستن مکلفن که چنین بیمه پایه‌ای رو داشته باشن، یعنی اجبار قانونی وجود داره. برای حق بیمه‌اش هم سازوکاری در اون دیده شد. بخشی از حق بیمه که از طریق مردم و مالکان این واحدهای مسکونی دریافت میشه از طریق قبض برق دریافت میشه و بخشی هم توسط دولت و از طریق در واقع فرآیند لایحه بودجه و قانون بودجه دیده شده، که در همون قانون دیده شده که سهم دولت و مردم در سالهای اول، در سال اول 10-90 هست، یعنی 10 سهم مالکان 90 سهم مردم، و این سهم باید به تدریج تغییر بکنه تا سال 10 سهم دولت به 10 و سهم مردم به 90 برسه، یعنی مردم خودشون مشارکت داشته باشن در جبران این خساراتشون. خسارات حوادثی که اونجا نام برده شده زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه یا سونامی، و همونطور که عرض کردم تمام ساختمان‌های مسکونی که انشاء قانونی برق داشته باشن. در همون قانون البته معافیت‌هایی دیده شد برای گروه‌های خاصی که ذیل کمیته امداد بهزیستی و یا افرادی که ناتوان از پرداخت هستن اونجا دیده شده. عنوانی هم برای صندوق در همون قانون دیده شده، صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، که بیمه پایه رو پوشش میده تصریح شده، میتونه به تدریج این رو از ساختمان‌های مسکونی به غیر مسکونی هم در واقع تعمیم بده، و اینکه شرکت‌های بیمه هم میتونن در کنار این صندوق برای بخش تکمیلی این بیمه‌نامه‌ها فعالیت بکنن، و همینطور لایه‌های مختلفی برای پوشش حوادث دیده شده. لایه اول خود صندوق هست، اگر کاتاستروفی یا حادثه فاجعه باری اتفاق بیفته حساب ویژه اتکایی در بیمه مرکزی تشکیل می شده که اون هم باید پوشش داده بشه، و در نهایت اگر هیچ کدوم کفاف جبران رو نداد خود دولت باید ورود بکنه. در همین قانون تکالیفی برای صندوق دیده شد، اینکه باید بیاد و مناطق کشور رو بر حسب میزان خطرپذیری و شدت و تواتر وقوع حوادث درجه بندی بکنه. و هر ساله حداکثر حق بیمه واحدهای مسکونی رو در واقع به دولت پیشنهاد بده برای اینکه در لوایح بودجه سنواتی درج بشه و به تصویب مجلس برسه. آیین‌نامه این موضوع باید تنظیم بشه که حق بیمه و حد سقف تعهد صندوق با همدیگه چه رابطه‌ای دارن، ضمن که اینها باید حتما رابطه داشته باشن با میزان خطرپذیری مناطق مختلف کشور، یعنی اینکه شهری یا روستایی باشه اون واحد. یعنی اینکه علی‌رغم اینکه این صندوقه و همگانیه، اما سعی شده توش بحث ریسک هم دیده بشه، اینکه تفاوت ریسکی بین مناطق مختلف کشور به هر حال وجود داره و همچنین بحث شهری و روستایی بودن. و همچنین برای صندوق این وظیفه و تکلیف دیده شده که وقتی حادثه طبیعی رخ میده در محل حادثه حاضر بشه و ظرف مدت 2 هفته در واقع تکالیف خودش رو و تعهدات خودش رو در تسویه و پرداخت خسارت انجام بده. طی این مدت اقداماتی که انجام شد، بلافاصله یه دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت مالی آماده شد که توی در واقع آیین‌نامه اجرای قانون این دستورالعمل دیده شده بود و در این دستورالعمل نحوه اعلام و وقوع حادثه و ارزیابی خسارت دیده شده، چطور مالکیت افراد و واحدها احراز میشه، پرداخت خسارت چطور انجام میشه. یک شیوه‌نامه اجرایی ارزیابی خسارت تنظیم شد که توی اون نشون میده که صندوق چطور کارشناسای خودش رو و ارزیابی مستقل خسارت رو به محل اعزام میکنه بعد از اینکه یک حادثه اتفاق میفته و چطور در واقع این ارزیابی خسارت انجام میشه. مبدأ تمام اطلاعاتی هم که وارد صندوق میشه، اطلاعاتی که توسط استانداری محل وقوع حادثه به صندوق در واقع ارسال میشه. خب اون آیین‌نامه‌ای که عرض کردم در مورد حق بیمه پایه و حداکثر تعهد صندوق در سال اسفند 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید. استانهای مختلف کشور رو ملاحظه می‌فرمایید که نرخ بیمه پایه‌شون در این جدولی که تو اون آیین‌نامه به تصویب رسیده نشون داده شده، کمترین نرخ رو استان یزد داره با نرخ 2772 در هزارم و بیشترین رو مازندران و گیلان داره با نرخ 3172 در هزارم. خب این در واقع جدولیه که بعد از جمع‌بندی به اون جدول قبلی که استان‌ها بود میرسه در واقع و تفکیک 8 مخاطره رو برای استان‌ها نشون میده و اینکه بالاخره اینها با هم ترکیب میشن و اون نرخی که تو جدول قبل ملاحظه کردید رو تشکیل میدن. نحوه محاسبه حق بیمه پایه هم مناطق شهری و هم روستایی توی اون آیین‌نامه دیده شده، سقف تعهدشون، ضمن اینکه دیده شده که حق بیمه مناطق روستایی 80% مناطق شهری، خب به تبع اون میزان تعهد صندوق هم قاعدتاً 80% خواهد بود و اینکه خسارتی هم که به واحدهای مسکونی پرداخت میشه متناسب با میزان آسیبیه که برآورد میشه. یعنی مثلا اگر برآورد بشه که این ساختمان در اثر زلزله کامل تخریب شده یا اینکه باید تخریب بشه، خب 100% سقف تعهد پرداخت میشه و اگر 20 40 یا 60 درصد آسیب دیده باشه به همون نسبت هم تعهد صندوق بهش پرداخت میشه. خب برنامه‌ها و اقداماتی پیش بینی شده برای صندوق، از مهمترینش که ما اینجا بهش اشاره کردیم یکی بحث تسهیلگری ارائه بیمه تکمیلی ساختمان هست. این در قانون دیده شده، تکلیفی برای صندوق نیست، اما صندوق بنا به مأموریت خودش و وظیفه اجتماعی خودش این رو جزء تکالیف خودش گذاشته که کمک بکنه و اینکه بیمه تکمیلی ساختمان توی این موضوع هم تقویت بشه و هم در واقع نقایصش در بیاد و یک تعامل خوبی با بیمه‌گران تکمیلی توی این موضوع داشته باشه. بس بیمه اجباری تضمین کیفیت ساختمان رو داریم که در 2 قانون برنامه 5 ساله بهش اشاره شد ولی هیچ وقت اجرایی نشد. بحث تعامل با دستگاه‌های مرتبط برای ارتقا و بهبود استاندارد کیفیت ساخت ساختمان رو داریم که این برای بحث‌های مدیریت ریسک و کاهش خسارات به شدت مؤثر هست. لذا صندوق هم برای کاهش ظریف خسارت خودش و هم برای اینکه بتونه به هر حال کمکی باشه روی این موضوع، توی این موضوع ورود کرده و به دستگاه‌های مرتبط کمک می‌کنه. یکی از برنامه‌ها و اقدامات که احتمالاً شاید تا پایان سال هم حتی به نتیجه برسه، بحث بیمه‌نامه برخط هست. اینکه شبیه بیمه اجتماعی که شما وارد بیمه درمان تامین اجتماعی وارد سایت میشید و یه در واقع پروفایلی برای خودتون دارید و تمام سوابق بیمه ایتون رو میتونید اونجا ببینید، خسارات پرداخت شده و سایر موارد. شبیه این رو هم ما داریم در واقع تلاش میکنیم که تو صندوق برای بیمه گذاران کل کشور داشته باشیم. و همچنین سامانه‌ای داره طراحی و پیاده سازی میشه که افراد بتونن حتی به صورت شخصی هم کلیم کنن یا حتی اگر شکایتی دارن نسبت به اون ارزیابی خسارتی که براشون انجام شده. همچنین بحث‌های مدیریت و کاهش ریسک رو داریم، از تشکیل پایگاه داده اطلاعات ساختمان، تحلیل آسیب‌پذیری و ریسک‌های ساختمان‌ها، با نهادهای ملی و بین المللی توی این موضوع همکاری و تعامل داریم که تا اینجا هم با سازمان های مختلفی تعامل شده و همکاری شده. بحث فرهنگ سازی رو توی این موضوع داریم و همچنین بحث انجام مطالعات کاربردی. و حالا خلاصه عملکرد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان رو ملاحظه می‌فرما که البته من تا تاریخ 30/10/1402 که قطعی بود آمارش رو خدمتون ارائه می‌کنم. بر حسب نوع در واقع مخاطره از زلزله، سیل، طوفان و سنگینی برف، استان‌هایی که تا الان برای سال 1401 و 1402 به ما اعلام کردن، واحدهایی که در واقع قطعی شده پرداختشون و مبلغی که پرداخت شده تا عرض کردم 30/10/1402 که به طور میانگین من میتونم بگم وقتی که ما اون حجم زیادی رو که از 1401 به ویژه زلزله خوی باقی مونده بود توی این مدت هندلش کردیم و در واقع اینها همه رسیدگی شد، حداقل روزانه میانگین بین 300 تا 400 واحد داره در صندوق بعد از اینکه ارزیابی خسارت میشه بررسی میشه و میره برای بحث پرداخت خسارت. خب این حالا ریز عمل کرد به تفکیک استان هست که جمع‌بندیش اونجا بود. با توجه به اینکه در حال حاضر بیمه پایه رو صندوق ارائه میده، بیمه تکمیلی به مفهوم مستقلی که حوادث طبیعی باشه در صنعت بیمه نداریم، بلکه حوادث طبیعی دارن به عنوان تبعی آتش سوزی در صنعت ارائه میشن. من یک آمار کوچیکی هم از عملکرد صنعت بیمه در رشته آتش سوزی رو خدمتون آوردم اینجا نشون میدم که حالا شاید اینجا آمار نموداریش هم گویا باشه. یک درصدی هم از اینجا از سهم رشته آتش سوزی از حق بیمه تولیدی صنعت بیمه رو خدمتتون دارم نشون میدم که به شدت این سهم کاهنده بوده. حتی اگر فرض کنیم که همه بیمه های آتش سوزی که صادر شده تبعیش هم خریداری شده که اینطور نیست، معمولا افراد فقط بیمه آتش سوزی رو خریداری میکنن و تبعیش رو کمتر، ملاحظه میفرمایید که این درصد به شدت کاهش پیدا کرده و به حدود 4% از حق بیمه تولیدی صنعت رسیده و این خیلی خب فاصله و گپ زیادی رو نشون میده. در اون اسلایدی هم که نشونتون دادم در سال 1197 اون سیلی که چند استان رو درگیر کرد ملاحظه کردید که فقط 0.4% صنعت بیمه در واقع خسارات رو پوشش داده بود. من عذرخواهی می‌کنم اگر طولانی شد، فقط خواستم که مطالبی رو عرض کنم برای اینکه وارد بحث صندوق بشیم.